سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. عرصبت که امروز من تاریخ رو نذاشتم ولی فکر میکنم بیستومه عرصبت که چیز باشه و بیستومه ماه سپتامبر، ولی تاریخ فارسیش رو ننوشتم اینجا، ولی به هر حال بیستومه سپتامبر بعدن میتونیم به حساب تنظیمش بکنیم که چه روزی، آیا به مه رسیدیم یا نه. عرصبت که این سلسله برنامه هایی که روز سه‌شنبه، روزهای سه‌شنبه هست، قرار بود که من واقعا وارد تاریخ سرمایه‌داری بشم و اینکه عرصبت که خود سیستم سرمایه‌داری چگونه عمل میکنه. ولی به دلیل اتفاقاتی که در جنبش و سبز افتاده و به ویژه بعد از تجاوزی که ناتو به کشور لیبی کرده و در نتیجه بسیاری از نیروهای سیاسی موضع‌گیری کردن در این زمینه و این خودش در واقع یک سنگ محکی بوده برای این که بفهمیم که کی کجا ایستاده. بعضی از نیروها که خب از ابتدا طرفدار به اصطلاح تمام این تجاوزات بودند و هنوزم هستند، ولی نیروهای ترقی‌خواه واقعا، اونهایی که به هر حال به عنوان نیروهای مردمی و یا چپ شناخته میشن و از جمله اونهایی که در جنبش سبز بودند و هستند، موضع‌گیری‌هاشون راجع به تجاوز ناتو و امریکا به کشور لیبی در واقع چهره خیلی ها رو آشکار کرد و به اصطلاح شیوه تفکرشون رو، و بنیان فکریشون هم به این ترتیب هستش که هر شبه که بعد از پایان جنگ سرد، در واقع بعضی هاشون میگن اصلا امپریالیسم اصلا بحثش چیزه، اصلا همچین پدیده‌ای وجود نداره، امپریالیسم اصلا یعنی چه، همچین چیزی وجود نداره، و یا بعضی های دیگه شون هم بحثشون اینه که بعد از فروپاشی شوروی دیگه نیروهای به اصطلاح قاهر یا به اصطلاح برتر از در درجه اول امریکا ماهیتش دیگه عوض شده. اون زمان به دلیل به اصطلاح خطر شوروی و یا کمونیسم بود که از مستبدین طرفداری میکرد و الان دیگه اون مسئله حل شده و الان طرف نیروهای آزادی خواه و مردمی و انقلابیون رو میگیره، از جمله انقلابیون لیبی. بنابراین بحث واقعا بر سر اینه که واقعا اینطور هست یا نیست، و در نتیجه ما فرضمون بر اینه که این عزیزان ببیش اونهایی که به هر حال بخشی از جنبش سرس هستن، در اثر اینه که یا معنای امپریالیسم رو نمیدونن، یا ماهیت نظام سرمایه داری رو نمیدونن، یا تاریخ یادشون رفته، به ویژه تاریخ کشور خودمون که ما چه بر سر کشور ما رفته از قرن 19 هم لااقل. و در این زمینه به نظر من باید بشه، یعنی لااقل یه دیدگاهی باز بشه که معنای امپریالیسم اصولا چیه. بنابراین این برنامه های سه‌شنبه الان به قول معروف to change gear، به قول معروف آدم به اصطلاح یه مقدار من میخواستم تغییر بدم به جای اینکه بریم توی خود عمل کرده نظام سرمایه‌داری به طور کلی چجوری عمل میکنه، که اینو من سالها پیش یه مقدار زیادی بازش کردم و باز جلسه گذشته اشاراتی کردم. ولی راستش امروز صبح که من نگاه میکردم سه تا مقاله من در دهه 90 نوشتم راجع به ریشه های عقب ماندگی، اینا رو من نگاه میکردم و اینا بعد از فروپاشی شوروی نوشته شده و تمام هر ستای این مقاله بر پایه اسناد و مدارکیه که من از درون روزنامه ها و مجلات خود اینها، کتاب های خود اینها بیرون کشیدم در دهه 90. و چهره نظام سرمایه‌داری یا امپریالیسم رو واقعاً نشون میده که بعد از فروپاشی شوروی چگونه عمل کرده. از جمله یکی از چیزایی که من باز کردم اینه که شیوه عمل کرده کشورهای برتر فقط در مورد کشورهای آسیایی و افریقایی و امریکای لاتین عمل نمی کنه. در مورد خود کشورهای اروپایی چطور شده که کشور پرتغال از انگلیس عقب افتاده و تبدیل به یک کشور حالا یه مقدار پیشرفت کرده در 20 سال اخیر بعد از برافتادن سالازار، ولی در کشور پرتغال عزیزان شاید براشون تعجب آور باشه که در کوچه پس کوچه های بعضی از به اصطلاح دهات یا شهرهای کوچکش بچه ها بیرون مدفوع میکنن. خیلی عذر میخوام، یعنی اینقدر عقب افتاده بوده تا همین سالهای اخیر. و یا خود اسپانیا چرا عقب افتاده از انگلیس، از سوئد، از هلند و غیره و غیره. و الان چه بر سر عرصه‌ای که یونان داره میاد، اینا که یونان رو به طور کلی مرکز فکر بشری میدونن و میگن که این یک کشور غربیه و اصلا فکر انسانی، فکر تجریدی، فکر واقعی بقیه بشریت اصلا نمیدونه. اصلا ریاضی چیه، فلسفه چیه، مجسمه سازی چیه، نقاشی، همه اینا از یونان شروع شده، یعنی از غرب. خب اگه این یک کشور غربیه چرا الان صحبت نمی کنن؟ ببینید خانم مرکل راجع به یونانیا چی میگه؟ مردم مفلوک، عقب افتاده، عیاش، بیکاره، مفتخور و حالا میخوان از ما پول قرض بکنن. ما بهشون نمیدیم تا اینا پدرشون در نیاریم پول بهشون قرض نمیدیم. برای خانم مرکل که میگه مرکز تمدن یونان بوده، اصلا صحبتشو نمی کنن. خب پس چی شد که یونانی که اون همه به اصلاح فکر بشری رو با وجود آورد حالا تبدیل به یه تنبل و بیکاره شدن؟ اصلا صداشو در نمیارن. به هر حال سیستم که واقعا من جلسه گذشته صحبت کردم در بنیان و سرشتش یک سیستم سلطه و تابعیته که بیشتر جلسه گذشته من صحبتش رو کردم که در سطح مایکرو یعنی در دنیای خرد یا کوچک چطور رابطه سرمایه با کار رابطه سلطه و تابعیته که اجبار اقتصادی اکثریت عظیم بشریت رو به طور کلی، از جمله من مثال انگلیس رو زدم، اینا ازشون سلب مالکیت میشه تا یه قرون که از در حقیقت از قرن 16 یا اواخر قرن 15 آغاز میشه که به حساب از اینا سلب مالکیت میشه و هیچ چیزی برای اکثریت مردم انگلیس باقی نمیمونه مگر نیروی کارشون، فقط یک مالکیت براشون بر جسمشون، یعنی بر نیروی کارشون که این رو باید بفروشنش تحت اجبار اقتصادی. و در نتیجه از زمانی که این نیروی کار خریده میشه و وارد صحنه، حالا میخواد کارخونه باشه، میخواد کارگاه باشه، میخواد اداره باشه، میخواد که کار جسمی و فکریش رو میفروشه برای اینکه ادامه ی حیات بده، دیگه زیر سلطه مال خودش نیست، یعنی در حقیقت در مالکیت خصوصی غیر رفته. کارش یا نیروی کارش و یا وجود و هستیش، جوهره، جوهر وجودش، برای اینکه کار فقط حرکت عضلات و مفاصل نیست، قدرت فکریه. عزیزان باید کتابی رو که من یادم رفت، حالا روز شنبه ممکنه بیارمش، که خانم باربرا ارنرایش نوشته، نیکل اند دایم، این رو من باید بیارم. من نمیدونم این به فارسی ترجمه شده یا نه، که این خانم محقق رفته و خودش کار کارگری کرده از سال 1998 تا سال 2000 و نتیجه اینه که رفته و خودش کار کرده در رستوران، در فروشگاه ها، در عرصه‌ای که زمین جارو کرده و بعد نتیجه اینا رو نوشته که به طور کلی به اصطلاح کار کارگری یعنی چه و چی میشه، چطور انسان تبدیل به یه برده مزدی میشه. این من جلسه گذشته عرض کردم از سطح خرد یعنی به اصطلاح سطح فرزن محلی یک کشور به سطح جهانی گسترش پیدا میکنه. همین رابطه سلطه و تابعیت در سطح جهانی وجود داره.
امپریالیسم یعنی این، یعنی رابطه برابر نیست. الان شما رابطه آلمان یا بانک جهانی به صندوق بین المللی پول رو با آقای عرشبت که پاپاندرو ببینید، مثل یه نوکر واقعا میاد و مجبوره به اصطلاح اون احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و یا بانک مرکزی اروپا رو. شما ببینید الان چه بر سر یونان دارن میاد، چه بر سر اصلاً که ایرلند آوردن، چه بر سر پرتغال و اصلاً که اسپانیا و بعدش ایتالیا خواهند آورد و حالا و چه بر سر هم دولتشون که باید سرسپردگی کامل فرزن بانک مرکزی اروپا رو به پذیره یا بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو به پذیره، مردمش باید به کار برنگی کشیده بشن و تمام مزایا حقوق و بازنشستگی و غیره و غیره و میلیون ها انسان باید بیکار بشن زیر فشار اینها. یعنی رابطه سلطه و تابعیت. و میخواستم این رو عرض بکنم که فقط مخصوص اونهایی که ضعیف ترین لگدمال کامل میشن، از افریقا گرفتی که در درجه اول همیشه لگدمال شده از قرنها پیش، بعدش آسیا و افریقا و بومیا هستن، اشرافه آسیا و اشرافه امریکای لاتین و بومیان این کشورها هستن که قلع و قمع شدن میلیون هاشون، و در این حال کشورهای ضعیفتر در خود اروپا هم. حالا میخواستم همه اینا برای اینه که من از جلسه آینده باز میکنم که یک خود امپریالیست فرزان در قرن 17 هم انگلیس چه رفتاری با کشور پرتغال داشت، من اینو وسیعا باز خواهم کرد که چطوری قراردادهایی رو به پرتغال انگلیس از قرن حسابته بگیم قرارداد متوئن بهش میگن 1703، ولی قبلش هم فرزند اوائل قرن 17 یک سلسله به حساب قراردادها به کشور پرتغال تحمیل کرده بوده، ولی اون قراردادی که کمر پرتغال رو شکونده قرارداد متوئن بهش میگن METHUNE که 1703 یعنی اوائل قرن 18 بسته میشه و صنایع پرتغال رو خرد و خاکشیر میکنه، پرتغال رو تبدیل به کشور شرابساز میکنه فقط با یک قرارداد خیلی ساده و به زور نظامی. یعنی در حقیقت چون پرتغال ضعیف میشه انگلیس میتونه اینو بهش تحمیل کنه، در حالی که فرضاً در قرن 16 نیروی درایی و قدرت نظامی پرتغال از انگلیس خیلی قوی تر بوده، به همین دلیل که میره بخش وسیع واقعا از امریکای لاتین رو از جمله برزیل امروز، به همین دلیلی که پرتغالی صحبت میکنن مردم برزیل. بنابراین فقط رابطه سلطه و تابعیت، اگه اینو اگر همین آقایان و یا خانمها که در ایران هستن که میگن به اصطلاح امپریالیسم وجود نداره، اگه معنای امپریالیسم رو درک بکنن، اون وقت میفهمن که فقط در مورد کشور خودمون نبوده، در بین خودشونه. یعنی رابطه سلطه و تابعیت تا زمانی که نظام سرمایه‌داری وجود داره هم در سطح خرد، یعنی در سطح هر کارگاه، کارخونه، اداره و غیره و غیره، هم در سطح خود کشور، هر کشور فرضاً انگلیس یا در خود امریکا، و هم بعدش چند کشور برتر چطور در سطح جهانی همین رابطه نابرابر و رابطه سلطه و تابعیت رو گسترش به تعمیم میدن. این عزیزان باید بسن قرارداد برتن وودز رو بخونن، تاریخ بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی رو باید دارن بخونن و بفهمن که اصولا چرا این نهادها در کنفرانس برتن وودز در 1944 اصلا به وجود اومد و چطور اینها اهرم‌های سلطه اقتصادی یک کشور که امریکا باشه و پول رایجش یعنی دلار در بقیه جهانه. اینا رو این عزیزان باید برن و مطالعه بکنن و بعدش از جلسه آینده، یعنی از سه‌شنبه آینده، من میرم و برای اینکه اینا رو که من نگاه کردم دیدم که هنوز بعد از 15 سال پیش من اینا رو نوشتم، الان کاملا میشه ازشون استفاده کرد، برای اینکه بعد از فروپاشی شوروی بوده که در دهه 90 چه بر سر مکزیک اینا آوردن، چه بر سر برزیل آوردن، چه بر سر آرژانتین آوردن،
چه بر سر بقیه کشورهای امریکای لاتین آورد. اینا رو تمام با اعداد و ارقام خودشون اینا رو من باز کردم و فکر کردم امروز صبح که اینا رو نگاه می کردم که اینا لازم دوباره باز بشه که لااقل جوابی به این آقایان و به این خانم ها باشد که میگن امپریالیسم. اصلا بحث امپریال، الان یه مقاله برام فرستادن از همین بسا خانم ها که در ایران هستن و یکیشون در استرالیا هست که اصلا یه نفر به اسم آقای داوودی فکر میکنم نوشت که اصلا بحث امپریالیسم اصلا معنا نداره، اصلا این بحث رو نباید اصلا بازش بکنی در حالی که حیاتیه برای کشورم. به این عزیزان من یادآوری بکنم، قبل از اینکه امریکا به عراق حمله کنه تمام به اصطلاح افکار عمومی رو اینها طی سالها آماده کردن. اینهایی که میگن امپریالیزمی وجود نداره کمک میکنن برای اینکه افکار عمومی هم ایرانی ها و هم در امریکا و سایر جاهای جهان آماده باشه برای اینکه یه روزی به کشور ما تجاوز بشه. اینا باید مسئولیت های انسانی خودشون رو درک بکنن. کسی که روی تجاوز امریکا و ناتو بر لیبی سهه میذاره من غیر مستقیم برای تجاوز آینده به کشور ما داره سهه میذاره. آیا اینا اینو درک میکنن؟ انسانیت و شرف سیاسی و اندازه کافی دارن که اینو درک بکنن؟ قبل از اینکه امریکا به عراق حمله بکنه عزیزان دارن به کتابهای کنعان مکیه یه عراقیه بخونن، اینا ببینن چطور طی مقالات متعدد و کتابهایی که نوشت از صدام حسین چه دیوی ساخت و از مردم عراق چه دیوی ساخت که زمینه رو توسط یه عراقی انجام شد. یه وطن فروش واقعی زمینه‌های فکری رو آماده کرد برای اینکه امریکا به عراق حمله بکنه. عزیزان برن مقالات، گفتگوها، مصاحبه‌های فؤاد عجمی رو بخونن. یه لبنانی الاصل یه عربه. برن بخونن. اینا الان سر صداشون نیست. کنعان مکیه که همسرش هم ایرانیه. در صورتی که الان دیگه خاموش شده و دچار دیپرشن و افسردگی شده البته. و در حقیقت الان صداش در نمیاد. فؤاد عجمی هم همینطور. عزیزان برن به مقالات، گفتگوها، تمام چیزهایی که احمد طلبی کرده. این سه نفر روشن فکر، اینا همشون در سطح دانشگاهی هست. احمد طلبی PhD در ریاضیات داره از دانشگاه شیکاگو، دزد بغداد. ببینید چه مصاحبه و چطور تمام افکار عمومی مردم امریکا رو آماده کرد برای اینکه اول تو باید مردم رو از نظر فکری آماده بکنی که در حقیقت کاملا مشروع حمله نظامی به کشتار مردم، برای اینکه اینا مردم مادون انسانی هستن که اینا از یه حکومت به اصطلاح جبار به اصطلاح چیز، بنابراین کشتنشون مسئله ای نیست، رفتن بالا سر زن و بچه شون مسئله ای نیست، سربازا و یا افسرهای امریکایی برن در خونه هاشون رو بشکنن و به حساب گلوله ببندنشون یا به زن و بچه هاشون تجاوز بکنن و غیره و غیره. بنابراین این روشنفکرها باید مسئولیت انسان، اینایی که خودشون رو اصلاح طلب هم میدونن بعضی هاشون و به حساب خودشون رو هم جنبش سبز میدن، باید بدونن که این بحثاشون، این بیانیه هاشون، این طرفداریشون از تجاوز ناتو به لیبی زمینه ها رو فراهم میکنه برای تجاوز به کشور خودمون. اینا رو ما باید به هر حال، من از هفته آینده برای بنابراین ما فرض خودمون رو میذاریم که امیدواریم به دلیل تمام اینها که میگن امپریالیزمی وجود نداره یا اصلا نباید بحثش رو بکنیم یا مسئله اصلا که امپریالیزم بعد از پایان جنگ سرد تموم شده دیگه صحبتش نیست، فرض رو ما بر این میذاریم به اصطلاح give them the benefit of doubt به قول معروف، این آوانس رو بهشون میدیم که اینا دارن اشتباه میکنن، نمیدونن امپریالیسم یعنی چه، نمیدونن رابطه سلطه و تابعیت یعنی چه، نمیدونن که به اصطلاح سرمایه‌داری چگونه عمل میکنه. بنابراین باید کمک بکنیم به اینا که به اصطلاح این مسائل رو درک بکنن. ولی بعضیای دیگه هستن که مرشدای اینا هستن که شاید من اسم بعضیاشون ببرم، چه در شمال کالیفرنیا، چه در جنوب کالیفرنیا، چه در کلرادو، در دنور، کلرادو، اینا اشخاص حقیقی و حقوقی هستن که در اینجا اینا این تئوری ها رو میخوان جا بندازن و بعضی از عزیزانی که در ایران هستن از جمله در جنبش زنان تحت تاثیر اینا مرشداشون در امریکا منتها نمیدونن که اونهایی که در امریکا هستن به این صحبت ها رو میکنن منافع کاملا مشخصی دارن از نظر مقام دانشگاهی، از نظر به اساس زندگی بسیار مرفه، از نظر گرانت یا به اساس چیزهای بورسیه های عظیمی که بهشون میدن برای به اصطلاح تحقیقاتشون، در حالی که اونایی که در ایران هم نمیدونن که ممکنه نابود بشن، پس فردا که امریکا به اونجا حمله کرد، نابود خودشون تمام همه چیزشون، برقشون قطع میشه، آبشون فاضلاب میزنه بیرون، لجنزار میشه کشور، تمام اون چیزایی که به هر حال بخشی از پول نفت صرف ساختن شده تمام نابود میشه و اینا نمیخوان که این کشورها هیچ سازندگی درش باشه. به هر حال از هفته آینده بنابراین من بیشتر روی مسئله امپریالیسم تکیه خواهم کرد تا اینکه به اثر رابطه کار و سرمایه، البته اون رو هم باید باز کرد برای اینکه خود رابطه کار و سرمایه یا سرمایه با کار رابطه سلطه و تابعیت و تمام اینها منشأ از اون میگیره، ولی بیشتر اونها رو باز خواهم کرد. البته اینا این سه تا مقاله میخواستم این رو عرض بکنم، امیدوارم که اینم به عنوان یه منبعی که اگه راجع به اینا بحث بشه عزیزان اگه بتونن اینا رو بخونن. در همون عرض که سایت mohit.gulshan.com هر سه این مقالات در بخش مقالات هست، عرض شود که سه تا مقاله هستش که عنواناشون هست ریشه های عقب ماندگی، یک بنابراین یکیش ریشه های عقب ماندگی، دو مقدمه بر ساخت اقتصادی اجتماعی ایران و سومیش که بیشتر میخوام این رو باز بکنم چهره امپریالیسم در سالهای پایانی قرن بیستم، یعنی بعد از فروپاشی شوروی، یعنی در دهه 90. بنابراین اینا بعد از فروپاشی شورویه و توی این مقاله من نشون میدم که اینا چه بر سر کشورهای امریکای لاتین دارن میارن. ولی قبل از اون راجع به کشورهای به حساب در حقیقت جنوب اروپا صحبت خواهم کرد که در حقیقت انگلیس چه بر سر پرتغال آورده، یعنی فقط به حساب کشورهای چیز نیست. حالا البته اینا عرشبت که الان علت این که چنگ و دندان نشون میدم عرشبت که اتفاقاتی در عرض 20 سال گذشته و دویشه در 10 سال گذشته اتفاق افتاده که اینا رو بسیار بسیار ناآرام کرده. در این حال همینجا من باید اینو تذکر بدم، به مدت 500 سال، یعنی واقعا از زمانی که کریستوف کلمب وارد به اصطلاح جزیره هیسپانیولا میشه، یک خونریزی دائم و یک جانبه از آنچه که بهش میگیم شرق و جنوب، این در حقیقت به اصطلاح یک استعاره است برای اینکه امریکا که شرق و جنوب نیستش، ولی به طور کلی از کشورهای عقب مانده و اونهایی که بومیان بودن و یا کشورهای غیر اروپایی به طرف شمال و غرب بوده، خونریزی یک جانبه‌ای که در اثر همین سلطه وجود داشت. در عرض 20 سال گذشته و به ویژه 10 سال گذشته اتفاقاتی داره میفته که اینا رو به شدت ناآرام کرده و به همین دلیله که با زور نظامی میخوان که شرایط یکی یکی از پا در بیاد و اونم عبارت از اینه که خیر این خونریزی داره معکوس میشه. عزیزان دقت بکنن که در چین چه اتفاقی داره میافته، در برزیل چه اتفاقی میافته، در هند چه اتفاقی میافته، در سنگاپور، در کره، قبلش هم در ژاپن، که اینا در حال حاضر چین در خزانهش بیش از 3 تریلیون دلار ارز امریکایی و اروپایی و سایر ارزها داره و در نتیجه داره تبدیل به کارخانه جهان میشه. اینا برزیل براتون برای عزیزان آمارهاشو خواهم آورد که تا سال 1988 بگید یا اوائل دهه 90 110 میلیارد دلار بدهکار بوده، نزدیک بعدش اواخرش به 200 میلیارد دلار رسید که همینجوری خونریزی یک جانبه از برزیل به طرف. الان برزیل نه تنها قرضی نداره، صدها میلیارد دلار در حقیقت توی خزانه هاش جمع کرده و در نتیجه از انفلاسیون جلوگیری کرده. آرژانتین همینطور، ونزوئلا همینطور، اکوادور همینطور، بولیوی همینطور، کشورهای امریکای لاتین به طور کلی. هند داره به اصطلاح تبدیل به یه مرکز صنعتی، حالا از نفعاتش که چین به ویژه و سنگاپور و کره. یعنی این پروسه‌ای که 500 سال از طرف شرق به غرب در حقیقت وجود داشته، یه خونریزی یک جانبه، نه تنها متوقف شده، داره بسیار یه مسیر عکس داره پیدا میکنه و اینا رو دیوانه کرده. یعنی به همین دلیله که واقعا آدم هایی مثل جان بولتون و یا این صهیونیست‌ها و نئولیبرال های خار واقعا عزیزان، بعضی از این مثل میت رامنی و یا بعضی از این بسیار چیزهای کاندیداهای ریاست جمهوری و حزب جمهوری خواه رو ممکن عزیزان دنبال نکنن که اینا تو سخنرانیش اصلا هارن، این یه مشت بسا سگ هار واقعا ناراحتون چیز شدن، دست پاچه شدن و در نتیجه اتفاقا امپریالیست چهرهش که قبلا فرزان 1953 حالا یه مقدار تمهیدات قبلش چیده بود از طرف خانواده رشیدیان و خانواده از فضل الله به اصلا عرشبت که و سایر خانواده ها و آخونده ها رو به حساب پخته، ولی یه نفر به اسم کرنت روزولت با پاسپورت تقلبی از غرب کشور وارد ایران میشه، تمام کشور رو به هم میرزه و کودتایی به شش مرداد چیز میکنه، آب از آب تکون نمیخوره. الان باید برن این کشورها رو اشغال نظامی بکنن. یعنی اون دوران گذشت که برن همینجوری راحت کودتا تو این کشورها بکنن، اینه که هار شدن و در نتیجه چهره امپریالیست اتفاقا یه چهره فوق‌العاده خارتری پیدا کرد. جلسه گذشته من بحث رو به اینجا رسوندم از کتاب رابینسون کروزو و هر سبت که اینه که نظام سرمایه چگونه عمل میکنه و بعدش من به اینجا رسیدم، از اونجا به اصلا دنبالی بحث رو میگیرم و امیدوارم که در هفته های آینده همینطور که عرض کردم از زوایای مختلف معنای امپریالیسم رو به طور کلی بازش بکنید با آمار و ارقام و به اصلا با سند و مدرک، وگرنه ما نمیتونیم به طور عام مثلا یه بحث عام بکنیم، خیر باید با سند و مدرک باشه. ولی فعلا مثلا توی این بحث هستیم که من از این مثلا مقاله‌ای که راجع به کتاب رابینسون کروزو نوشته شده بود و واقعا نظام سرمایه رو چهرش رو کسی که به اصطلاح این رو نوشته به اصطلاح دانیل دیفو در قرن عرض شود که اواخر قرن 17 تا اوایل قرن 18 ولی طوری به اصطلاح این رو چون خودش داشتن در کار بوده به طور مستقیم به طور ویبت واقعا به طور خیلی زنده این رو باز میکنه، برای همینه که کتاب فوق العاده خوندنیه، منتها این تفسیری که ازش کرده آقای استیفن هایمر که من چیز کردم فوق‌العاده است واقعا. به اینجا رسیدیم که اینا برای سلطه قوی بر ضعیف تفنگ به تنهایی کافی نیست، بلکه باید تمهیدات بسیار ظریف اینا بچینن. همینجوری نیست. چه تمهیداتی دارن؟ قدم اول، قانع کردن ضعیف به ضعیف بودن ذاتی خودش و برتری ذاتی ارباب. یعنی همینطور که عرض کردم باید روشن فکرهایی را اینا تربیت بکنن که بیان فرزن در تلویزیون بی بی سی بگن که ایران یک کشور کلنگیه. یعنی چه؟ خب این چه توهینیه به کشور ما؟ یعنی ما را به ضعف خودمون قانع باید بکنن و یا روشن فکرهایی تربیت بکنن که بیان بگن که آره امپریالیسم وجود نداره و به این روشن فکرها پشت دانشگاهی میدن، گرانت میدن، پول در اختیارشون میذارن، دائم به اصطلاح در رادیوهای در رادیو تلویزیون ها و روزنامه ها باشون مصاحبه میکنن، بزرگشون میکنن به عنوان دانشمند، به عنوان متفکر، به عنوان نظریه پرداز، صاحب نظر و غیره. عزیزان من نمیخوام اسم ببرم ولی ببینیدشون، بزرگشون میکنن. در عوض من نمیتونم، عزیزان چند بار دیدن که این رادیو و تلویزیون های اینا یه فردی مثل هاوارد جین رو آورده باشن باش مصاحبه بکن، یه فردی مثل نام چامسکی رو آورده باشن، یه فردی مثل فرزان جایزه نوبل اقتصاد رو که به یه مش چه عرض کنم دادن، فرزان به پالسویزی یا هری مکداف و یا پلباران بدن. آیا به اینا واقعا جا اصلا صحبت این هست که به اینا رو بیارن باشون مصاحبه کنن؟ در حالی که اینا دیگه به عنوان نظریه پرداز میارن و مرتب هم صدای امریکا هم بی بی سی و هم ای بی سی و ان بی سی و سی ان ان و امثال هم باشون مصاحبه میکنن، آخه به گرس افرادی مثل نوم چامسکی یا مثلا فالسویزی یا هری مکداف میرسیدن؟ اصلا سواد اینو دارن، توان و انسانیت اینو دارن، ولی بزرگشون میکنن بهشون که اینها اون وقت باید دیگرانی رو در خود ایران از جمله بعضی از خانم‌ها رو قانعشون بکنن که اصلا امپریالیسمی وجود نداره. هر شبه که بسیار هم جالبه که ناتو بره و بسیار مردم لیبی رو از شر قذافی راحت بکنه. اینا چنین بسیار چیزهایی رو، یعنی ما رو موقعی که کسی این صحبت بکنه که ناتو باید بیاد ما رو از دست آخوندا یا از دست قذافی یا از دست ارتباط صدام حسین رها بکنه، یعنی ما مادون انسانیم، نمیتونیم این کار رو بکنیم. یعنی ما نه امیدی داریم، نه توانی داریم، نه اصلا دموکراسی میفهمیم چیه، نه قدرتی داریم، چی از دستمون بر نمیاد. یه نفر به اصطلاح نیروهای خارجی باید بیان ما رو نجات بده. یعنی چه؟ یعنی روشنفکرهایی رو باید اینا تربیت بکنن، بالا ببرن، پول بدن، در اختیارشون قرار بدن، زندگی های مرفه براشون درست بکنن که بتونن ما رو قانع به ضعف و زبونی خودمون بکنن. شما فکرشو بکنید که اینا چه موجودات واقعا عزیزان میگن نه اسم ببر نه صفتها رو به کار ببر. خب وطن فروشی مگه چیه؟ مگه تعریفی جز این داره؟ دشمنی با انسانیت مگه چیه؟ بنابراین اول باید قدم اول اینه که قدم دوم عادت دادن آنها به فرهنگ قوم برتر. همه باید انگلیسی صحبت کنن، همه باید کراوات بزنن، همه باید موبور باشن، همه باید چشمابی باشن و در نتیجه شما ببینید فرزن افریقای تبارهای این کشور رو طور تحقیر کردن که آدمی مثل مایکل جکسون باید نیمی از میلیون ها دلار ثروتش رو صرف این بکنه که پوستش رو از سیاه به سفید تبدیل کنه. قانعش کردن به زبون بودن خودش. و یا زنان افریقایی تبار در این کشور میلیارد ها واقعا حالا صدها میلیون دلار خرج این بکنن که موهای مجعدشون رو صاف بکنن. و یا تا جایی که ممکنه انقدر پودروماتیک به صورتشون بزنن که از سیاه تبدیل به سفید بشن. یا مثلا از این کانتکت ها بذارن که چشمشون اگه سیاهه آبی بشه. یعنی تو رو به حقیر بودنه حتی شکل ظاهریت در حقیقت قانعت میکنن که تو باید هم زبانت انگلیسی باشه، هم رنگ پوستت اونجوری باشه، هم حتما کراوات های گلگلی به اصطلاح هر شبت که کریستین دیور بزنی، هر روز که میایی تو تلویزیون یه جورش هم بزنی هر شبت و غیره و غیره. یعنی تو رو تحقیر میکنن و به حقیر بودن خودت تو رو قانعت میکنن و این احتیاج به یه پروسه ای داره. قدم سوم اینه که ضعیفتر رو خطرناک، نامطمئن، دروغگو، بیشخصیت، غیر قابل اعتماد و خلاصه صاحب تمام رذائل نشون دادن. در مورد کشور خودمون جیمز موریه کتاب حاجی بابا اصفهانی رو به چه دلیل نوشته؟ 1823 این آدم ضد بشر تمام رذائل و پستی ها رو به مردم ما در حقیقت نسبت داد. حالا این رذائل و پستی ها آیا اونطور حقیقت درش وجود داره؟ مسلمه که وجود داره. منتها جالبه اون کسی که یه مقدمه‌ای برش نوشته میگه که تمام این رذائل و پستی ها مربوط به اونهایی که آقای جیمز موریه باشون سرکار داشته، یعنی دربار. ایشون با دربار سرکار داشته و نه با مردم معمولیه. البته شکی نداره که این پستی ها و رذائل به بخشی از جامعه به طور کلی فرهنگ هر جامعه فرهنگ هیئت حاکمه است، بنابراین به درون هم چیز نمی کنه. ولی آیا واقعا ذات مردم ایران این طوره، واقعا که آقای جیمز موریه در کتاب حاجی بابا اصفهانیش به احساسیز میکنه. حالا بعضی از روشنفکرهای ما هم فلاسفه میگن که آره ایرونی ها ذاتن اصلا نمیفهمن اصلا دموکراسی یعنی چه، اصلا قدرت فکر کردن و اندیشیدن و پرسیدن ندارن. حالا نمیخوام بازم اسم ببرم که کی این چیزا رو نمیشه، و یا اصولا ما به اصطلاح ذاتن اینجوریم یا اونجوریم، فرهنگ شبان رمجی داریم، هر شبت که استبداد ذهنی داریم، عدم تحمل دیگر اندیشان داریم، اینا در ذاتمون هر ایرانی اینطوریه. به اصطلاح روشنفکران میان یک چنین چیزهایی رو و خلاصه از ماست که بر ماست. این به اصطلاح هیچ وقت به اصطلاح خارجی ها، تقصیر خارجی ها و نیروهای دیگه نیست. بنابراین تمام این چیزها رو و بعدش ایجاد ترس در ملت برتر و متمدن از خطر وحشی ها. عزیزان ببینن که بعد از جریان 11 سپتامبر چطور هر روز به اصطلاح علامت خطر قرمز و آبی و سبز و نمیم اصطلاح نارنجی و هر اینجوری به اصطلاح هوملند سکیوریتی، یعنی به اصطلاح همین اداره ای که تازه درستش کردن از زمان جورج بوش، مرتب مردم رو از خطر حمله وحشیان دارن میترسونن و به این ترتیب به اصطلاح برنامه های ضد انسانی و ضد بشری خودشون رو هم در خارج از نظر به اصطلاح حمله به کشورهای دیگه، هم از نظر داخل که حقوق مدنی و اولیه مردم خود امریکا رو ازشون بگیرن، دائم از وحشیان اینا رو دارن میترسونن. بنابراین اینم یکی دیگه است که باید با اینکه این صحبت ها رو به اصطلاح تو کتاب رابینسون کروزو در اون زمان شده، ولی عزیزان ببینن که الان اینایی که اینا رو میمیسن یه دم خروس هایی رو دیدن، ولی ما امروز به قول معروف خود خروس رو داریم میدیم. چهارم، در پی این تمهیدات یاد دادن بعضی از فنون به این وحشیان که بتوانن کار ارباب رو انجام بدن، بعدش که به اسلام مطیعشون کردن یه چیزایی رو بهشون یاد میدن، برای اینکه همین برده یا این به اسلام بومی رو که زیر سیطره خودش میگیره رابینسون کروزو به اسم فرایدی یا جمعه، اسمش جمعه بوده، هر شبت که بعد شروع میکنه یه مقدار چیزایی رو بهش یاد دادن که چطور کشت و کار بکنه، برای اینکه بتونه از نیروی کارش استفاده بکنه و استثمارش بکنه. بنابراین یه مقدار از فنون رو هم میذاره، فرضاً کارگرای اندونزی، کارگرای چینی، کارگرای عربی که اینا رو یادشون میده که بعد کارخانه جاتشون رو اگه اونجا برای کار ارزان پیش کردن اونا هم بتونن عربی که اون کارها رو براشون انجام بدن. برای اینکه این وحشیان منبع عظیمی از کار ارزان هستن و در نتیجه فکر کردن، طرح و برنامه ریزی، مدیریت در مرکز و نزد ارباب میمونه و کار جسمی و تا حدی هم فکری به زیر دستان سپرده میشه. حالا اینه که در ابتدای این بحث عرض کردم خدمت عزیزان این داره تغییر میکنه، برای اینکه هم در کشورهای جنوب و شرق هم علم و تکنولوژی داره پیشرفت میکنه، هم میلیون ها انسان نسل جوان زبل به قول معروف با دانش اثرات که کلی تحقیق به اصطلاح داره انجام میشه. بعضی از دانشگاه ها در سنگاپور و مالزی و اثرات که کره جنوبی و ژاپن و حتی در خود ایران واقعا اینا کلی به اصطلاح کارهای تحقیقی داره میشه و اینا رو به دست و پا انداخته که اگر اینا مهار انحصار علم و تکنولوژی از دستشون بره چه خواهد شد که داره از دستشون میره، و در نتیجه اینا به شدت دستپاچه شدن. پنج، اما اینها کافی نیست و گاه باید با توسل به خشونت و عریان به اینان درسی داده شود. جالبه که در این کتاب رابینسون کروزو برای اینکه درسی به جمعه یا فرایدی داده بشه، رابینسون کروزو چند نفر دیگر جلوش با گلوله میکشه که بهش نشون بده که تکون بخوری خلاصه حسابتو میرسن. برای اینکه اینا کافی نیست، باید در این حال تو اون چیزی رو که میخوای برش سلطه پیدا بکنی سر جاش بنشونی گهگاهی. در حقیقت برای به اساس ضرب شست نشون دادنه. به چه دلیله که به اساس جورج بوش اول گذاشت عراق به کویت حمله بکنه، برای اینکه بهانه دستش بیاد که اولین ضرب شست رو هم به جهان سوم، هم به شوروی سابق که تازه فرو پاشیده بود و به تمام جهان، در واقع بمب اتم داشت رو به کار بود برای ضرب شست نشون دادن به تمام جهان. بعدش جنگ اول خلیج فارس یا حمله اول به عراق برای چی بود؟ بلافاصله بعدش فروپاشی شد. برای اینکه بگی که who is the boss، رئیس خلاصه کیه، ژاندارم جهان کیه، یعنی باید ضرب شست نشون بده و این از طریق کشتار انجام میشه، از طریق به اصطلاح بهشون باید درس تا هیچگاه جرأت عرض اندام پیدا نکنن. تجاوزش به افغانستان، به عراق، الان به لیبی، این مرحله جدید برای اینکه به تمام کشورهای الان مثل مصر و تونس و بحرین و یمن و تمام اینا، حالا من اخبار اینا رو برای عزیزان که الان در یمن چی داره میگذره روز شنبه، که الان چطور دوباره تانک‌های عربستان نه تنها وارد بحرین شدن، الان دارن وارد یمن میشن، برای اینکه مردم اونجا به تظاهراتشون و چیزشون دارن ادامه میدن و کشتارشون کرد در همین یک شنبه به دوشنبه، یعنی حسابه که ویروس کشتار از روز شنبه شروع شده در یمن و در نتیجه به اصطلاح اینا ضرب شست میخوان به ما نشون بدن که فکر نکنید ما سر جات نمیشون میشون در ساعتی و بمب اتم رو وقت من اینو خودم اضافه کردم و سلاحهای کشتار جمعی رو هرگز اینا بر سر قوم سفید به کار نبردن بلکه اقوام به سر رنگین پوست اینا رو به کار میبرن. در ساعتی ششام و بر پایه این تمهیدات همه این را که انجام دادن، بعدش یک تقسیم کار بین المللی به وجود میاد. اینا رو من هفته آینده یا سه‌شنبه آینده باز میکنم که چه تقسیم کار بین المللی به وجود آوردن. فرضاً چطور انگلیس با بستن یک قرارداد خیلی ساده تقسیم کار بین انگلیس و پرتغال به وجود آورد. یعنی فرضاً پرتغال رو که قبلاً این کشور صنعتی بود، مخصوصا صنایع پارچه بافیش، در حالی که انگلیس هنوز به حساب پیشرفت زیادی نکرده بود، با بستن یک قرارداد در حقیقت صنایع پارچه بافی پرتغال رو نابود کرد و پرتغال رو تبدیل به یک کشور شرابسازی کرد که شراب بسازه و صادر بکنه به انگلیس، و انگلیس صنایع نساجیش به طور عظیمی پیش برد و صنایع کشتی سازیش رو و به اصطلاح در حقیقت بساز پرتغال رو از این طریق اسپا در رو، یعنی از طریق بسیار تقسیم کار بین المللی، یعنی یک بخش از جهان باید تولید کننده مواد خام، کار ارزان، ارزشی و بسیار چیزهای زراعی که الان دیگه اون هم از دستشون گرفتن، و یک بخش دیگه هم باید عالی ترین تکنولوژی ها رو داشته باشه که این خون ریزی یک جانبه صورت بگیره. برای اینکه عزیزان حالا قانون دیگه بسیار حرکت پول یا حرکت ثروت یا حرکت طلا همیشه از کشورهای با تولیدات با تکنولوژی پایین به طرف کشورهای با تکنولوژی بالاتره. الان جنگی که بین فرضاً در دهه 80 و 90 بین امریکا و ژاپن وجود داشت، در اینکه تکنولوژی ژاپن و آلمان و سوئد حتی از امریکا جلو افتاده بود و حرکت طلا و ثروت از امریکا به طرف این کشورها بود. بنابراین کوشششون اینه که نذارن کشورهای جهان سوم به علم و تکنولوژی و دانش و صنایع پیشرفته دست پیدا بکنن، در اینکه این خونریزی ادامه پیدا بکنه. و الان در واقع بسیار خطری که برای اینها چین داره ایجاد میکنه اینه که به این علم و تکنولوژی اینا داره دسترسی پیدا میکنه. بنابراین یه تقسیم که شرق و جنوب باید مواد خام، کار ارزان و بازار تهیه کنن و شمال و غرب پیشرفته ترین تکنولوژی ها رو داشته باشن، فکر کردن ها رو، برنامه ریزی ها، منابع سرمایه و غیره و غیره، و خلاصه برقراری رابطه کار و سرمایه در سطح جهانی، یعنی رابطه سلطه و تابعیت. هفتم، بعدش فارغ التحصیل شدن، یعنی تعلیم دیدن آنها، تعلیم دادن آنها در فراگیری هرچه بچه اینجا میگه مسیحیت، که دیگه این آخرین به اصطلاح چیزشه. عزیزان میدونن که پشت سر به اصطلاح این شرکت ها و یا به اصطلاح ناوگان دریایی اینها و یا قبلش حتی در حقیقت کشیش ها میرفتن، برای اینکه مرکزی به چیز خودشون بگیرن و در حقیقت اینها رو در حقیقت تمام این بدبختی هاشون رو بعدن مذهب بشون دیگه که اینا به اصطلاح چیزای الهیه و اصلا از دست ما خارجه و خلاصه مذهب رو در بین اینها گسترش بدن. هشتم بعدش و آخرین به اصطلاح چیزی که اینا به وجود میارن برای برقراری رابطه سلطه و تابعیت یعنی پیروزی امپریالیسم بر کشورهای دیگه ایجاد پلیس دائمی پس از فارغ التحصیل شدن و رهایی این کشورها از استعمار. در واقع این کشورها دوباره دارن میرن زیر استعمار این، چون مقاله در سالهای دهه 1970 نوشته شده. الان در حقیقت و بعد از فروپاشی شوروی، این به اصطلاح استیفن هایمر نمیدونه که مرحله جدیدی از امپریالیسم شروع شده، مرحله فوق العاده وحشی تری که برگشت به اشغال نظامی و تسلط نظامی و اشغال سرزمین ها برگشته. اون چیزی که در حقیقت حسنه که انتونیو نگری و مایکل هارت در کتاب به اسم امپایر یا امپراتوریشون میخوان نفیش بکنن، و اینا کتابشون رو البته قبل از سال 2001 نوشتن و الان یه خق خون گرفتن واقعا، که در اون کتاب میگن که اون دوران دیگه گذشته که اینا برن به کشورها رو اشغال بکنن و مسئله به اسم رابطه سلطه و تابعیت نیست، بلکه سرمایه یه چیز سیالیه، رابطش برابره و داره دنبال بازار میگرده و اصلیت بازار آزاد و قوانین بازار آزاد داره عمل میکنه، بنابراین دیگه این رابطه سلطه و تابعیت از بین رفت. تمام این روشنفکرها واقعا چیزشون از همین کتاب انتونیو نگری که یه چپ بریده است گرفتن. کاش الان میدید که اتفاقا اینها هارتر شدن و دوباره برگشتن نظامی، همینطور که عرض کردم دیگه نمیتونن به این راحتی تو این کشورها کودتا بکنن. همینطور که عرض کردم حالا فرزن در ونزوئلا در سال 2002 میخواستن کودتا بکنن که موفق نشدن، ولی در هندوراس تونستن به نوعی کودتا بکنن ولی موفقیت کامل هم نداشتن، در اینکه عزیزان اگه یادشون بیاد زلایا دوباره برگشت به اونجا و کاملا موفق نشدن در اون کودتایی که کردن. در هایتی چرا تونستن کودتا بکنن و جان بستن اریسید رو بنزن و واقعا هایتی رو به خاک و خون بکشن، ولی به هر حال به این سادگی دیگه براشون نیست. وارد مرحله جدید و مرجاوری به قول به اسرا، این مرحله به قول مزاروش دیگه بالاترین مرحله امپریالیسم نیست، بلکه مرگاورترین مرحله امپریالیسمه که به خاک و خون کشیدن و اشغال نظامی کشورها چیز میکنه. بنابراین آخرین مرحلهش عبارت از ایجاد پلیس دائمی پس از فارغ التحصیل شدن و اینه که اینا رها از استعمار شدن. چرا که همیشه اینا ترس از آن دارن که نکند اینا سر به شورش در آورن و از این رو باید یک سیستم پلیس دائمی به وجود بیارن. اینا که میگن امپریالیسم وجود نداره، باید به ما بگن که 900 پایگاه نظامی امریکا در 130 کشور جهان چه کار برای چشم ابروی بنده و این آقایان و خانم هاست یا برای تسلط در جهان به یک سیستم پلیسی دائمیه. امپریالیسم یعنی چه؟ 1.2 تریلیون دلار بودجه نظامی امریکا برای چیه؟ اگر کشورهایی مثل انگلیس و فرانسه و امثالان رو هم بهش اضافه بکنیم، اون وقت عزیزان میتونن بفهمن که چطور در سطح جهانی 2.5 تریلیون دلار صرف چیزهای نظامی میشه. اینا برای چشم ابروی بنده و جناب عالیه یا برای تسلط بر جهان و برقراری و تداوم در حقیقت رابطه سلطه و تابعیت. اینا رو که به اصطلاح من برای عزیزان خوندم، قول زدم که یک نقل قول مفصلی رو از دکتر ابراهیم رزاقی برای عزیزان بخونم که این رو من از اطلاعات سیاسی اقتصادی در حدود 20 چند سال پیش که این مقاله 4 مقاله مفصل واقعا توی این مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی نوشت که بعد به صورت کتابی در اومد که زیر عنوان الگویی برای توسعه اقتصادی ایران که نشر توسعه اون زمان چاپش کرد. نقل قول مفصلی رو من از اونجا در عرض این 10 دقیقه‌ای که باقی مونده امیدوارم که برسم، که سلطه یک بخش از جهان، یعنی چند کشور اروپایی و بعدش امریکا و کشورهای دیگه، چه پروسه‌ای طی قرون گذشته طی کرده. اگر روابط اقتصادی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را از همون آغاز تهاجمات اروپا تا کنون، این همینطور که عرض کردم، حالا به آخرش که میرسیم یه کمی با بدبینی در که اینا موفق میشن، حالا به اسلام میبینیم که موفق اینا نمیشن و به اسلام اوضاع جهان داره تغییر میکنه. این 20 چند سال پیش نوشته شده در حقیقت تا حدی، ولی به هر حال بخشای اولش کاملا مصداق پیدا میکنه. تا کنون به نگاهی به افق آینده در نظر آوریم، 5 مرحله را میتوان تشخیص داد که متناسب با تغییرات به وجود آمده در داخل کشورهای گروه اول، یعنی برتر، یعنی اروپایی ها، از نظر افزایش امکانات مالی، صنعتی، تکنولوژی و وسایل ارتباطی در یک سو، و در پاسخ به مقاومت در داخل کشورهای گروه دوم، این دوتا برخورد دارن. یکیش از امکانات بیشتری برخورداره و بخش دوم مقاومت میکنه و افزایش آگاهی آنها، که فرزند خانم نوشین احمدی خراسانی تمام این مقاومت ها رو توی گیومه گذاشته، یعنی این کشورها نباید مقاومت بکنند. یا آزادی بخش نیست، این مقاومت ها آزادی بخش نیست. آزادی بخش مثلا این هزینه داره، ما باید تسلیم بشیم. ایشون میگه که به اصلا اینا پرهزینه است و باید تسلیم بشیم. گروه و افزایش آگاهی آنها، دگرگونی های در شیوه ها و ابزارهای سلطه خود جهت تداوم آن به وجود آورند. حالا مرحله به مرحله اینا رو شرح میده. در نخستین مرحله که سرمایه‌داری نوخاسته هنوز در آغاز راه است، این از اواخر قرن 15 یعنی از زمان کریستوف کلمب آغاز میشه تا اوائل قرن 19 ادامه پیدا میکنه. در واقع تا اواخر قرن 19 بقایاش هم ادامه پیدا میکنه. تسلط کامل بر افریقا در واقع در اواخر قرن 19 صورت میگیره. در اون مرحله اولیه که در آغاز راه از شیوه های قدیمی غارت استفاده میکنه. صحبتشی کردیم که اینا در امریکای شمالی و مرکزی و به اصطلاح در امریکای در کل قاره نو چی کار کردن، چه غارتی، چه کشتاری، چه نابودگری هایی کردن و با اسلحه برتر مغلوار هر گونه مقاومتی رو در هم میشکنن. عزیزان خاطرات کریستوف کلمب رو بخونن، پیزارو رو بخونن که اینا چی کار کردن. و در اونجا که این ابزار کارآمد نیست، با استفاده از برتری ناوگان دریایی مثلا در هند، در چین، در ایران، این گروه دوم واسطه تجاری کشورها می شود و کالاهای آنها رو با هدف غارت مبادله می کنند. هند شرقی هم هلند و هم انگلیس چی کار کردن؟ به دلیل تسلط ناوگانشون بر دریاها. در مرحله بعد حالا ببینیم، تمام این ثروت ها همینطور که عرض کردم انباشت اولیه سرمایه است و انقلاب صنعتی اینا صورت میدن. در مرحله بعد با توجه به رشد اقتصادی خود و نیازهای فزاینده به مواد اولیه و وجود کالاهای صنعتی تولید شده مازاد و عدم امکان استفاده از شیوه ها و ابزارهای قدیمی، عزیزان حالا دقت کنن که هم از شیوه های قدیمی غارت و چپاول و کشتار نمیتونن استفاده، ولی در این حال انقلاب صنعتیشون رو صورت دادن. بنابراین الان احتیاج به مواد خام دارن و اینه که کالاهای صنعتیشون رو حالا بازار میخوان. در مرحله دوم در واقع قرن 19 و اوایل قرن 20 رو داره میگه، شیوه استعماری اداره امور جهان سوم را برگزیده و با تحمیل تقسیم کار بین المللی استعماری که عرض کردم که یک بخش بزرگ از جهان باید مواد خام تولید بکنه و کار ارزان و یک بخش دیگه هم تولیدات صنعتی و نابودی صنایع دستی مستعمرات که در هند، در ایران، در چین تاریخ اینها نوشته شده که چطور اومدن و تمام صنایع دستی و صنایع کارگاهی ما رو از ریشه، یعنی صنایع نطفه‌ای ما رو نابود کردن با کالاهای ارزانشون. ابزار سلطه بر تجارت خارجی این کشورها رو با محتوای جدید به کار میگیره. اینم مرحله دومه. در مرحله سوم با تراکم سرمایه در کشورهای توسعه یافته و ساختاری شدن الگوی تولید مواد خام کشاورزی و معدنی در مستعمرات دیگه اینو جا انداختن و مقاومت شدید مردم این کشورها داره در واقع بعد از یا قبل در حقیقت نهضت‌های رهایی بخش رو در حقیقت مقاومت میکنن این کشورها، قطبندی جدید بین المللی منظورش بسا بعد از انقلاب اکتبره و عدم امکان اعمال شیوه های استعماری، روش های نو استعماری در پیش گرفته می شود. صدور سرمایه دیگه حالا شروع می کنن به فقط کالاهای صنعتیش رو نمی فروشن. در مرحله سوم سرمایه هم به اصطلاح چیزی می کنن، میرن اونجا سرمایه گذاری می کنن، چه به صورت سرمایه گذاری مستقیم و چه غیر مستقیم، و سپس پرداخت وام و کمک توی جیومه به کشورهای جهان سوم، تقسیم کار بین المللی را تعمیق می کنن و بر سودهای به دست آورده از نابرابری نرخ مبادله، در حقیقت نرخ مبادله بین الان سرمایه گذاریشون به چه ترتیبه؟ کارخونه قند میارن، کارخونه نساجی میارن، کارخونه پلاستیک سازی میارن، سرمایه گذاری مستقیم تو این کشورها می کنن و بعد تمام سودها رو باز به کشور مادر بر می گردنن. نرخ بالای بهره وام ها و سود سرمایه گذاری در جهان سوم رو هم اضافه میکنه. عزیزان دقت بکنن که همه اینها باعث خونریزی یک جانبه از جنوب و شرق، گفتم جنوب و شرق که میگیم به اصطلاح کشورهایی در حقیقت سقاره رو در این صحبتشو میکنه، به طرف غرب و شماله. در مرحله چهارم با گسترش مقاومت ها و ناکام ماندن استقلال سیاسی کسب شده، در واقع همین هاست که چیزای آزادی بخش در حقیقت با کودتا و با تجاوزات نظامی از بینشون میبرن، به دلیل شکست در کسب استقلال اقتصادی و توجه جهان سوم به صنعتی شدن به عنوان عاملی برای رهایی، با هدف رشد الگوی مصرف منطبق با نیازهای کشور توسعه یافته، این داره در واقع در مورد کشور خودمون داره بعد از 28 مرداد رو میگه و بعد از برانداختن دکتر مصدق رو میگه، بعد از افتادن سوکارنو، بعد از افتادن عرشبت که تمام این به اصطلاح چیزهایی بعد از کشتن لومومبا و به اصطلاح بر این که به اصطلاح همه اینها رو انداختن، در ایجاد صنایع وابسته مصرفی، برخورداری از امکانات جدید حمل و نقل و ارتباطات جهانی زیر سلطه شرکت‌های فراملیتی در زمان شاه رو به یاد بیارن عزیزان، در مستعمرات سابق از سوی کشورهای توسعه یافته مجاز دانسته می شوند. تمام پیشرفت ها و مدرنیزاسیونی که صحبت می کنند چیه؟ در زمان شاه همینا بوده، به طور کامل وابسته. ایجاد این صنایع الگوی تولید و مصرف وابسته رو در جهان سوم گسترش داده، به ویژه فرهنگ مصرفی که هنوز به شدت در ایران ادامه داره. من دیروز با یکی از عزیزانی که در خود ایران کارخونه داره صحبت می کردم و صحبت از فرهنگ مصرفی در ایران می کنه که چطور تمام به اصطلاح خونه ها لااقل در شهرهای بزرگ به ویژه در تهران برندهای فوق‌العاده معروف میخوان، به اصطلاح برندهای ایرانی نمیخوان، تمام به اصطلاح چیزه. و با توجه به از خود بیگانگی مورد نوع جدیدی از وابستگی رو که وابستگی به مواد اولیه صنایع مصرفی، هنوز هم کاملا وابستن، قطعات، ماشین‌آلات و تکنولوژی میباشد، به وجود میآورد، همراه با آن وابستگی به مواد غذایی که رشد جمعیت در جهان سوم و عقب ماندگی صنایع و علوم تکنولوژی و آثار منفی آن اثرات به وجود آورده، حتی به مواد، اگر جهان سوم قبلا تنها از طریق ارزان فروشی تک محصولی تحت محصول و خرید گران محصولات صنعتی کشورهای توسعه یافته غارت میشد، اینک مدارهای وابستگی گسترده تر میشه. به ویژه فرهنگ مصرفی و نیروی صنعتی حمل و نقل ارتباطات به حتی کشورهای جهان سوم تنها در ارتباط با کشورهای توسعه یافته قادر به حرکت و کلیه این مبادلات انتقال سرمایه از جهان سوم رو به مراکز سرمایه داری جهانی عرض شود که عمیق‌تر می سازد. مرحله پنجمش الان مشتاق پیدا نمی کنه، برای اینکه میگه که ما طوری میشه که اصلا برای همیشه به احساس زیر سیطره غرب نشده کشورهای شرق خواهن را، در حالی که ما میدونیم یک به یک کشورها دارن خودشون رو آزاد میکنن. وقت من تمامه، اگر شد بقیه این رو برای عزیزان میخونم، ولی از هفته آینده وجوه دیگه خود تعریف امپریالیسم با آمار و ارقام های خودشون ببیشه. فکر میکنم در هفته آینده برسیم که راجع به امریکای لاتین صحبت بکنیم و بعدش هم میتونیم به کشور خودمون برگردیم. این ترتیب من تا شنبه آینده از عزیزان خدافظی میکنم. برنامه ساعت 9 تکرار میشه. شب و روز عزیزان خوش. فرزاد عزیز تشکر.